ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اتحادیه اروپا علیه 82 مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر تمدید کرد. رئیس جمهوری روسیه خواستار تحقیقات بین المللی درباره حمله شیمیایی در سوریه شد. و وزیر خارجه ترکیه میگوید دولت بشار اسد همچنان سلاح شیمیایی در اختیار دارد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید، اما همینک خبری به دستمون رسید که تقدیم شما میکنیم، ولی جزئیات بیشتر اون در بخش‌های بعدی خبر تقدیم شما خواهد شد. در کنار اتوبوس حامل بازیکنان تیم فوتبال بورسیا دورتموند آلمان، یک بمب منفجر شده که بر پایه خبرهای اولیه چند تن از اعضای این تیم مجروح شدند. این خبر هم اکنون به دستمان رسید، جزئیات بیشتری از اون منتشر نشده. به محض دریافت جزئیات خبر انفجار بمب در کنار اتوبوس تیم فوتبال بورسیا دورتموند آلمان، جزئیات بیشتر رو در اختیار شما خواهیم گذاشت. طبق خبرهای اولیه چند تن از اعضای این تیم مجروح شدند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تحریم‌های علیه ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر وضع کرد و تمدید کرد و اعلام کرد که این تحریم‌ها تا سال 1397 تمدید شده است. فروردین 1397 اتحادیه اروپا آورده که این تحریم‌ها علیه 82 شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی وضع شده است. بر اساس این تصمیم، دارایی‌ها و اموال مقامات ایرانی متهم به نقض حقوق بشر همچنان در توقیف باقی خواهند ماند و آنها اجازه سفر به هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نخواهند داشت. این اتحادیه همچنین صادرات هر گونه تجهیزات مخابراتی یا سایر مواردی که ممکن است برای سرکوب‌های داخلی مورد استفاده قرار گیرند را به ایران ممنوع کرده است. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا از سال 2015 که توافق اتمی میان تهران و 6 قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران حاصل شد، رویکرد تازه‌ای در قبال ایران در پیش گرفته و به یک دهه سختگیری‌های مالی و تحریم‌های تجاری پایان داد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره حمله شیمیایی به غیرنظامیان در خان شیخون در سوریه شد. آقای پوتین گفت که روسیه از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان لاهه می‌خواهد که در این باره تلاش تحقیق کند. ولادیمیر پوتین همچنین گفت که روسیه اطلاعاتی درباره طرح حمله شیمیایی به عنوان یک اقدام تحریک‌آمیز دریافت کرده بود که به گفته وی دولت سوریه را مقصر بداند. وی بدون ارائه مدارک ادعا کرد که آمریکا حملاتی در حومه دمشق برنامه‌ریزی کرده است. آمریکا دولت بشار اسد را مسئول حمله اخیر شیمیایی در شهرک خان شیخون سوریه می‌داند و منتقد حمایت‌های روسیه از حکومت بشار اسد است. در همین حال، مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، می‌گوید که بر اساس یافته‌های دولت ترکیه، حکومت بشار اسد همچنان سلاح‌های شیمیایی در اختیار دارد. آقای چاوشاوغلو خواستار اتخاذ تدابیری شده که به گفته او مانع استفاده دوباره از این سلاح‌ها توسط حکومت بشار اسد شود. وزیر خارجه ترکیه که در حال حاضر برای شرکت در نشست گروه 7 در ایتالیا به سر می‌برد، در گفتگو با تلویزیون دولتی TRT گفته است که تشکیل دولتی انتقالی در سوریه ضروری است و تا مادامی که بشار اسد در قدرت باشد، خطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی همچنان وجود دارد. اما کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد که با توجه به پیشروی ناو گروه نظامی آمریکا در آب‌های اقیانوس آرام، چنانچه نشانه ای از حمله پیشدستانه آمریکا ببیند، به این کشور حمله هسته‌ای خواهد کرد. در روزنامه دولتی کره شمالی آمده که ارتش آن کشور حرکات آمریکا را زیر نظر دارد و تجهیزات هسته‌ای را نه تنها به سوی پایگاه‌های نظامی آمریکا در کره جنوبی، بلکه به سوی خاک آمریکا نیز نشانه رفته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بلافاصله پس از انتشار این خبر در توییتر خود نوشت که کره شمالی به دنبال دردسر است. روز 20 فروردین خبرگزاری رویترز اعلام کرد که یک ناو گروه نظامی آمریکا از آب‌های سنگاپور به سوی شبه جزیره کره در حرکت است. این بود چند خبر کوتاه. در ادامه شنونده برنامه هفتگی میزبان از همکارم صادق سبا خواهید بود.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما محمد نوریزاد است. آقای نوریزاد یکی از بی‌پرواترین منتقدان حکومت ایران و شخص آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران در داخل کشور است. او تا انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 به فیلمسازی اشتغال داشت و برای روزنامه کیهان به مدیریت حسین شریعت مداری قلم می‌زد و از حامیان سرسخت حکومت محسوب می‌شد. ولی حال می‌گوید فعالیت‌های گذشته او ناشی از جهل بود و سرکوب معترضان پس از انتخابات چشمان او را باز کرده است. آقای نوریزاد معتقد است که حکومت دینی به استبداد می‌انجامد و حتی از آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی انتقاد میکند. نامه های سرگشاده و انتقاد آمیز او با آقای خامنه‌ای معروف است و باعث شد که بارها به زندان بیفتد. محمد نوریزاد مقیم تهران است و من تلفنی با او گفتگو کردم.
آقای نوریزاد، خیلی متشکرم که در برنامه میزبان شرکت میکنید. من قبل از هر چیز میخوام از شما خواهش کنم اگه ممکنه به من بگید که برای مهمونی شام کیا رو دعوت کردید؟
من به شما درود میگم، به شنوندگان این برنامه درود میگم. آرزوی نیکبختی دارم برای همه ایرانیان در هر کجا که هستن. من پنج میهمان وقتی جناب‌عالی فرمودید به ذهنم خطور کرد، انتخاب کردم. مهمان اول ادب، مهمان دوم خرد، مهمان سوم لبخند، مهمان چهارم احترام، مهمان پنجم انصاف.
خیلی خیلی مهمونهای غیر منتظری بود.
مثلا من خیلی وقتی جناب‌عالی فرمودید فکر کردم مثلا فرد باشه. خب این فرد رو مثلا من بگم نلسون ماندلا، گاندی. ولی ما گرفتاریمون توی این جامعه نبوده، اتفاقا همین پنج تاست. یعنی شما نگاه کنید، انقدر که برای مذهب و فرو بردن مردم در خرافه سرمایه گذاری شده در این سرزمین، به لبخند بها داده نشده، به ادب بها داده نشده، به انصاف، به خردمندی، به احترام به هم نوع. همین دلیل من این پنج تا رو انتخاب کردم.
شما میدونید که ما تو این برنامه یک موسیقی هم پخش میکنیم.
جناب سبا، من شاید اسم این رو ندونم ولی اطمینان دارم جناب‌عالی اگر یه تلاش بکنید توی آرشیو بشه پیدا کرد. این خانم میری متیو، خواننده فرانسوی، یک تصنیفی من ازش دیدم که وقتی میخانه خودش گریه میکنه. خیلی دوست دارم این رو اگر براتون مقدور هست پیدا کنید.
حالا برگردیم به مهمونهایی که شما انتخاب کردید. ادب مهمان اول شماست در این مهمانی شام. چرا ادب؟
دوست گرامی، هموطن خوب من، یکی از دره‌های عمیق سرزمین من یعنی به صلاح بی ادبی است. ما به شکل تاریخی مردمان بی ادبی هستیم. من یه بار باور میکنید نشستم و تعداد فحش‌هایی که در بین مردم جاری است شماره کردم. مثلا فحش های آمریکایی ها رو دیدم مثلا زیاد باشه 10 تا 15 تا، ولی اینجا باور نمی کنید چیزی قریب 300 فحش که یه مجموعهشون به مادر مربوط میشه، یه مجموعهش به خواهر و یه مجموعهش به زن، و اینها آفات بسیار بزرگی است. علتش شاید این باشه، یعنی این وجه تاریخی باشه که از این مردم تا توانستن دوشیدن، یعنی بار بر پشت این مردم گذاردن و هیچ وقت آرامشی برای این مردم ایجاد نشده. یعنی واقعا اوج این فحاشی دوره قاجاره، اوج فحاشی. مثلا توی طول تاریخ هم مثلا بعضی از اشعار عبید زاکانی به صلاح رسما فحشه، حالا طنزی هم در دلش هست، یا دیگه ایرج میرزا هنوزم که هنوز مردمان ما مردمان فحاشی هست. مثلا یه نمونش رو داغ داغ برای شما حتما هم جنابالی شنیدید، ظاهرن مثل این که توی یک مثلا بازی فوتبال این لئونل مسی یک کاری کرده بود که به نفع مثلا ایران نبوده، نمیدونم حالا من
بر گل زد به ایران در بازی ایران و ارجنتین گل زد به ایران. بله
بله، بین 15 تا 20 میلیون فحش سرازیر ایشون کردن. این همه فحش به یه فردی که قهرمان سرزمینشه، یعنی وقتی مردمی در یک جمعیت بزرگ میلیونی یک چنین امر بسیار بسیار ساده رو نمیفهمن. حتی توی مثلا اسم مسی رو توی گوگل اگر سرچ کنید یه عکسی میاد که نمیدونم حالا یکی از این شهرستان هاست، راهپیمایی جمعیت خیلی زیاد، بعد یه پرده گرفتن دو نفر این ور اونورش رو، بعد روی این مرگ بر مسی لئونل مسی مثلا نوشته و مردم خیلی عادی دارن میرن و دو نفر هم این ور اونور این پرده بزرگ رو گرفتن. مردم ما هر کدوم رسانه‌ای هن که انگار از اونها خواسته شده که به وقت ضرورت و در یک شتاب عصبی مجموعی از گنجینه‌های فحاشی خودشون رو بر زبان بیارن. به همین دلیلی که من یکی از مهمونام رو ادب به صلاح نامیدم و دعوت کردم که اینجا ما در موردش صحبت کنیم.
مهمان دومتون خرده. خرد رو برای چی دعوت کردید؟ بیخددی وجود داره بازم؟
ما پا به پای بیادبی بیخردی در جامعه همون داریم. یعنی شما نگاه بکنید، همین الان تبلیغاتی هست که در پیکر گنبد گلدسته برای حرمین شریفین دارن میسازن که از اینجا بار کنن و ببرن مثلا از اصفهان از شیراز ببرن این شهرهای مرزی و از اونجا خارج کنن ببرن توی عراق نصب کنن. یک، اصلا اصل این کار به شدت بیخردی است، برای اینکه شما پولتو میدی توی کشوری دیگه‌ای اصلا که باعث بشه که اون کشور صاحب توریست بشه و خودت هم توریست او رو تامین میکنی. و دو، اینکه این در و پیکری که بنا به خرافات شما هنوز متبرک نشده، نصب نشده، دارید میبرید و مردم میریزن در اطراف این در و پیکر، دستمال میکشن، کلاه میاندازن، بچهش رو میبره بالا، مریضش رو میاره. شما اینه هنوز این سنگ و چوبی است که نرفته اونجا نصب بشه. مثلا اگر در و پیکر کهنه بود بعد از سالها نصب، حالا کنده بودن میآوردن ایران، بازم میگفتیم این مثلا متبرکه. ولی حکومت زحمت میکشه برای بیخردی مردم، سرمایه گذاری میکنه. یعنی ما با حاکمیتی طرفیم که برای نفهمی مردم داره هزینه میکنه. شما همین ایام محرم این بسیجی ها رو به کار گرفتن، در هر گذر یه حالا چیغ، یه کلبه، یه چادر زدن تو شربت مربت میدن. افتضاح وقتی این شربت ها رو با یه لیوان میدن به مردم، انگار مردم هم گرسنه، صفایی میبندن برای غذا. شما تعجب میکنید که این مردم اگر واقعا یک روز گرسنگی بشه چه خواهند کرد. این عربده هایی که مسئولین ما میکشن، حوار حوارایی که میکنن و نمیدونم مرگ بر این، مردم رو دعوت میکنن به مرگ گفتن، به عصبیت، به بداخلاقی، اینها همش از بیخردی ناشی میشه و حاکمیت کاملا مردم رو در این بیخردی نگه داشته. تمام مراجع تقلید دوست من، این خیمه برقراریشون بر بیخردی مخاطبین و مردمی است که در اطراف اونا هستن. یعنی به محض اینکه هر مردمی بفهمن دونه دونه از گردونه اون چنبری که اینا زدن بر پول مردم خارج میشن. یعنی شما نگاه کنید، تقلید نه بر فهم که بر جهل مردم استواره، و این دکانی که مراجع آراستن به محض این که مردم بفهمن میفهمن که اصلا دلیلی بر تقلید نداره. آقا شما محکم بر یک سری اصولی عقلانی هست قرار بگیرید، اصلا نیازی به تقلید ندارید. عقل تعطیل به ویژه در حوزه مذهبی ورود بیخردی و خرافه پولاک میکنه، و در این مدت به شدت حاکمان به ویژه به اصطلاح بیت رهبری، سپاه و جامعه روحانیان در این کارناوال بیخردی تهیم بودن، نقش‌آفرین بودن، سرمایه گذاری کردن. و من گاهی اوقات افسوس میخورم، یعنی این که ای خدا کی میشه این لشکر بیخردان که مثلا دست میکشن به این در و پیکر و زریع، و کی میشه اینها جاش رو به فهم بده. واقعا خودم منم میلرزه که ما راه درازی تا خردمندی بخش وسیعی از مردم فاصله داریم.
رسیم به مهمان سوم شما که این یکی لبخنده. لبخندم وجود نداره؟
نه، مردم ما به شدت مستعد خندیدنن، اما حکومت مردم رو در اشک، در آه، در مناسبت‌های غلیظ و عزای مذهبی نگهداری کرده. تو همین محدوده هم اینا رو داره تر و خوش میکنه. محرم بعدش سفر، دو ماه تمام عروسی تعطیل. یعنی شما نگاه کنید فصل‌های عزا، یعنی شما از هر جا میرید در و دیوار گیاه کوبیدن، پرچم‌های گیاه، و مردمی که مستحق شادمانی‌اند، لبخندند.
آقای نوریزاد، چرا شما فکر میکنید حاکمیت در گسترش عزاداری و نمیدونم غم تلاش میکنه، در صورتی که این نوع حکومت‌ها رو گاهی اوقات شاید لبخند بیشتر بتونه دوامشون زیاد کنه؟
این رازش در اینه که حکومت و مذهب تشیع با عشق، با گریه مردم رو در یک انفاس تحقیر، گناهکاری و مقصر بودن فرو می تپانه. این نقطه نقطه کاسبی آخونداست و این نقطه نقطه بقای این نظامه.
مهمان چهارمتون احترام.
به شدت ما از احترام کم نصیبیم، نمیگم نیست، یعنی این که ما توی مراوداتمون، توی مغازه، توی دانشگاه، توی خیابون، توی مترو، توی رانندگی، وقتی به یه امری برمیخوریم که میتونه ما رو عبوس بکنه یا حتی یه فرصتی برای ما پیش میاد که بتونیم مثلا احترام بگذاریم، اینو از خودمون باز نگیریم، دریغ نکنیم، این جامعه ما به شدت مستعد بی احترامی است.
شما فکر میکنید در دوران جمهوری اسلامی بیشتر به این خصیصه احترام که به هر حال در قدیم در بین ایرانی‌ها ظاهرا بیشتر بوده، فکر میکنید در این دوره صدم خورده بیشتر بهش؟
به شدت. من یکی از شعرهای خودمون رو اسم میبرم، میدونم شما هم خیلی دوستش دارید، جناب فردوسی.
بله.
این تمثیلی از ادبه، انقدر این مرد با ادبه، انقدر. ببینید در سپاه توران که دشمن ایرانیانه و قرنها بین ایران و توران جنگ بوده، در زمان افراسیاب و رویارویش که زمان سیاوش بوده، یه برادری داره افراسیاب به اسم پیران ویسه. الان ما یعنی همین که یکی مثلا یه مقدار نقص آشکار از او تبلیغ شده، تمام خاندانش رو میبرن زیر سوال.
بله.
و این حیثیت روبی در پس از انقلاب وحشتناک در اینجا باب شده. حالا این پیران ویسه آدم عاقلی است، انقدر فردوسی از این و از عقل او و از خرد او تعریف میکنه در سپاه دشمنه. یا مثلا منیژه دختر افراسیابه وقتی میخواد پاکیزه خویی او رو تعریف کنه فردوسی، نمیاد بگه این دختر دشمن بوده پس فلانه، میگه منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب. یعنی انقدر من خوب بزرگ شدم هیچ کس که تن من رو ندیده حتی آفتابم ندیده. یعنی انقدر این پاکیزگی به صلاح اندیشه این بانو رو توتوده. ببینید ما با قول شما ذخایر ادیب و با ادبی داشتیم. اصلا واژه ادبیات این نیست که مثلا آرایه های ادبی، واژه ادبیات من فکر میکنم از فردوسی به ارث مانده، برای اینکه خیلی با ادب این مرد بزرگ. بعد شما میایید توی قاموس پادشاهان و به ویژه وقتی میرسید به زمان قاجار، پوشهای بسیار بسیار رکیک، انواع و اقسامش تو دهن مثلا شعرا و پادشاه و اعوان و انصارش و اطرافیانش از این ملیجک پلیجک ها میان وسط. خیلی شرمم میاد که میبینم مثلا مردمان ایران با اون عقبه ادبی، نکه هی از این سلسله پناه بردن به سلسله دیگه، این مردم هی معلق رفتن این ور، بدی های اینا رو یاد گرفتن، رفتن این ور عصبیت های اینا رو یاد گرفتن، که احساس میکنیم همه انگار کمین کردن برای غارت ما. به همین دلیله که با کمترین تنش عصبی میشیم، فوش میکشیم و دست بیاخه میشیم. این احترام به شدت کمبودش احساس میشه.
میرسیم به آخرین مهمانتون، این یکی انصاف هست.
ببینید ما توی سیستم قضاییمون دوست من با جنایت همراهیم، نه فقط مثلا فرض می اشتباه در قضاوت. من آرزوم این بود که آقا نمیخواد قانون خدا، نمیخواد قانون سوئیس. ما خودمون تو فرهنگمون میگیم که اگر شمر تو کربلا یه ذره انصاف داشت سر امام حسین نمیبرید. ما مردم بی انصافی هستیم. یعنی اون معدل کلیتی مردمان ما مردمان کم انصاف و بی انصافی هستند. یعنی وقتی تصادف میکنیم هر دو طرف خودشون رو به صلاح محق میدانن و طرف مقابل رو مقصر. کم من دیدم دو طرف که تصادف کردن یکی بیاد بگه که من اشتباه کردم، من مثلا حواسم نه ببخش. شما مطلقا توی روحانیان حاکم انصاف که هیچی، ذره ای درستی نمیبینید. انصاف یعنی اینکه شما مثلا حالا حق رو اگر نمیتونی به یه نفر بدی که زندگیش رو باخته، یه ذره مثلا جانب انصاف رو بگیر. این توی جامعه ما بسیار کمرنگه. همش هم برمیگرده به اینکه به ویژه توی این 37 سال ما آهنگ انصافمون قبل از انقلاب از سمت به اصطلاح واقعا وحشیگری و عصبیت و تندخویی داشت به یه آرامش میرسید. برای اینکه همه اینها برمیگرده به معیشت مردم. مردم اگر معیشتشون آرام باشه، امنیت شغلی داشته باشن، کمتر دروغ میگن، کمتر عصبی میشن، سعی میکنن بخندن. منتها اینجا کشف کردن که این مردم اگر سیر باشن سر به سر حکومت میگذارن. جوری زندگی مردم رو به مو کشیدن که مثلا گسسته نشه ولی به باریکی مو باشه، که این مردم تندخو هستن، عصبی هستن، فرصت ندارن، زندگیشونو میبرن، هیچ اعتراض نمی کنن. این بیانصافی هم چون وجه غالب یا رایج سرزمین ماست، آرزوی من اینه که در نقطه مقابلش انصاف توی سرزمین ما دست به دست بشه. و من دوست دارم مردم منصفی داشته باشیم. یعنی درست به لحظه داوری که میرسن احساس بکنن که طرف مقابل خودشونن و این خسارت به خودشون خورده. ما اینو اگر بتونیم فهم بکنیم، یا این پنجتا اگر تو زندگی ما باشه، که من واقعا فکر میکنم مثلا یه قرن کار میبره تا این مردم.
بله بله.
اگر بله یه اتفاقاتی توی رأس به صلاح هرم این جامعه رخ بده، آدم های خردمند بیان، مردم نگاهشون به اون بالایی هست. الان بالایی ها بی انصاف و بی ادب و فحاش و دزد و آدم کشند. مردم میگن ما چرا زحمت بکشیم جور دیگه ای باشیم؟ ما هم میدزدیم، ما هم عصبی میشیم، آدم کش میشیم، ما هم دروغ میگیم. الان واقعا گرفتاری ما این دزدی های کلانی است که در بیت رهبری آدم کشی هایی است که تو سیستم سپاه و اطلاعات و این ور اون ور میشه، این تسری پیدا کرده توی خانواده مردم.
آقای نوریزاد، ما معمولا در این سلسله برنامه‌های میزبان از میزبان‌ها می‌خوایم که برای مهمونایی که دعوت می‌کنم به مهمانی شام یک غذا بینا بدن، ولی من نمی‌دونم شما به ادب و خرد و لبخند و احترام و انصاف که مهمونانتونن چه غذایی می‌خوایم بدین؟ اصلا غذایی می‌تونیم بدین؟
بله، غذایی که من از همین جنسه، من به اصطلاح روشنایی رو به عنوان غذا پیشنهاد می‌کنم. روشنایی، الان سرزمین ما یه سرزمین تاریکی است، ولی من تاریکی مورد نظرم تاریکی فکره، تاریکی اندیشه است. من آرزوی روشنایی میکنم، یعنی مردم اگر غذایی به اسم روشنایی رو تناول بکنن که به سلام مبتنی بشه بر همین 5 تا مهمانی که من داشتم، من فکر میکنم جامعه ما جامعه شاد، دوست داشتنی، با اعتبار و مردمان جهان از دوردست که به ایران نگاه میکنن دوستش خواهند داشت.
میرسیم به آخر برنامه. شما فکر میکنید نکته نهاییتون در این مهمانیتون با این 5 مهمانی که دادید چی هست؟
من به ادب میگم آقا گیر شما کجاست؟ به خرد میگم این بیخردیه بچه قالب مردم از کجا ناشی میشه؟ به لبخند میگم چرا نیستی؟ به احترام میگم چرا وجود نداری؟ به انصاف میگم چرا انقدر کم رنگی؟ همشون 1 به بیت رهبری اشاره میکنن، 2 به سپاه، و 3 به بخش وسیعی از روحانیان. این سوال بزرگ منه دوست من.
بسیار خوب.
من میگم در این 37 سال ما کشور رو سپردیم دست کسانی که هیچ نسبتی با کشورداری ندارن. مثلا آقای خمینی 8 سال این کشور رو به جنگی داخل کرد که خودش کوچکترین اطلاعی از آداب جنگ نداشت و شعارم میداد اگر این 20 سالم طول بکشه ما هستیم. یعنی شما 6 سال 5 سال تمام سرمایه ما رفته، جوانهای ما رفتن به خاطر این که هیچ خردی تو کله اینها نبوده، ای اربده میکشیدن شعار میدادن که آقا راه قدس از کربلا میگذرد و از این چیزا و ای سینه زنی و فلان و این چیز. یعنی شما نگاه کنید مشکل بزرگ این سرزمین آخونده، آخوندهای بی انصاف، آخوندهایی که خرافه پرورند، در رواج خرافه و نادرستی ها سهم دارند. حساب آخوندهای درستکار رو من جدا میکنم.
آقای نوریزاد، مهمانی شما خیلی مهمانی غیر معمولی بوده در این سلسله برنامه، ولی بسیار مهمانی جالبی بوده. از شما خیلی سپاسگزارم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
من هم از شما تشکر میکنم. برای سرزمینمون و برای مردمان سرزمینمون بهترین ها رو آرزو میکنم. موفق باشید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda